دادی مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ی ارجمند، من کیومرسی عطا هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 5 بیگاه است.
امروز شنبه 22 ینوری سال 2008 میلادی
و در آغاز برنامه توجه کنید به فشرده آخرین اخبار با صدای همکارمان خرامان بقازاده.
سلام شنونده عزیز. همکاران، شروع از امروز 22 ینوار انتقال نیروی برق به کلیه کارخانه های تاجیکستان با استثنای چند کارخانه بزرگ قطع شده است. تلکو کارخانه سیمنت براری، کارخانه های ارد و نانپزی، بیمارخانه ها از جمله مؤسسه های مهمی بودند که این محدودیت ها به آنها اثر نمی کند. خبرگزاری های محلی به نقل از شریف خان سمیف، رهبر شرکت برق تاجیک، نوشتند به مقدار 1 میلیون کیلووات ساعت هر شبانه روز رجه برق ولایت های سوغد و خطلان و نواحی تابه مرکز از نیز محدودتر می شود. در دوشنبه یک شبانه روز پس برق از ساعت 10 شب تا 5 صبح خاموش کرده می شود. این در حالی است که امروز ده ها ساکنان شهر چکالف و خوجند با ارسال یک نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان تقاضا کردند تا به مشکل بی‌برقی در سوخت رسیدگی کند. نگرانی ها از این که پایین روی بازار سهام در سراسر جهان به اقتصاد ایالات متحده آمریکا تاثیر منفی می رساند باعث شد که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره اصلی بانکی را تا 3.1% کم کرد. این یک اقدام بسیار جدی بود که در تاریخ نوین آمریکا در دوام یک روز گرفته شد. بانک مرکزی گفت که نشان داده ذخیره های فدرالی را از 4.25% تا 3.5% کاهش می دهد. این در حالی است که امروز قیمت سهام در سراسر جهان با نگرانی ها از امکان بدشوی وضع اقتصادی آمریکا بازم پایین تر رفت. تفصیلو در ادامه برنامه. یک کمیسیون مستقل در کانادا گفت این کشور باید هیئت نظامی خود را در جنوب افغانستان تحت رهبری ناتو توسعه داده است. حکومت تقاضا کند که تجهیزات و مهمات بیشتری جنگی به این کشور فرستاده شود. هیئت فعلی سربازان کانادایی که از 2500 نفر عبارت می باشند قرار است تا فوریه سال 2009 در افغانستان خدمت کنند. حکومت کانادا جانبداری توسعه شمار نیروهایش در افغانستان است، اما حزب های مخالفین که در پارلمان اکثریت را تشکیل می دهند مخالف نگهداشت نیروهای ملی کشورشان در مناطق جنگ زده هستند. سخن آخرین را در این زمینه باید پارلمان گوید. وزارت خارجه روسیه هشدار داد که عضویت احتمالی اوکراین در هیئت پیمان نظامی ناتو بر روابط مسکو و کیف تاثیر جدی خواهد گذاشت. اظهارات مذکور چند روز بعد آن صدا داد که اوکراین گفت آماده است مذاکرات متوقف شده را در این موضوع سر بگیرد و به برنامه عضویت ناتو همراه شود. وزارت خارجه روسیه گفت که در صورت عملی شوی این نقشه ها تدبیرهای ضروری را خواهد اندیشید، هرچند توضیح نداد که اقدام مسکو مشخصا از چی عبارت خواهد شد. وزیران خارجه پنج کشور دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با شمول آلمان امروز در برلین برای بررسی دور سیومی تحریم های جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه کردند. با سبب مخالفت ایران به ختم فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان خواهان اعمال تحریم های بیشتر بالای تهران شدند. اما چین و روسیه تا حال ضرورت جاری سازی تحریم های نو را زیر سوال میبرند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر امروز گفت که نتیجه نشست امروزه به ایران نمایش خواهد داد که هنوز هم نگرانی ها نسبت برنامه هسته این کشور باقی میماند. علی‌رغم نامعینی ها در مسئله برگزار شدن مراسم سپردن جایزه اسکار برای بهترین فیلم های سال که با سبب اعتراض های نویسنده های هالیوود پیش آمده است، امروز اسم نامزد های اصلی برای بردن این جایزه با نفوذ اعلان شد. دو فیلم برای یک بار 8 جایزه اسکار پیشبری شده است. این نمایش نامه های برای پیران سالان جای نیست و خونریزی خواهد شد می باشد. در میان نامزد های بهترین هنرپیشه های سال در میان مرد ها اسم های جان جورج کلونی برای فیلم مایکل کلیتون، دنیل دل لویس برای خونریزی خواهد شد و جانی دب برای میوزیکلی سرتراش شیطان برده شده است. در میان زنهای هنرپیشه کیت بلانشت برای فیلم الیزابت و میریون کوتلند فرانسوی برای اجرای نقش ادیت پیاف پیشبری شدند. در مراسم اعلام نامزدهای اسکار امروز در بیورلی هیلز کالیفرنیا، هنرپیشه آمریکایی کیتی بیتس راجع به بهترین فیلم های خارجی نامزدی امسال اسکار چنین گفت:
For best foreign language film we have
در بخش فیلم های بهترین خارجی چنین نمایش نامه ها داخل شدند: فیلم بیفورت از اسرائیل، پولی جالی از آفستریا، کیتین از لهستان، فیلم مغولی ساخته قزاقستان و دوازده روسیه. در میان کارگردان های بهترین سال اسم های پول توماس اندرسون و جویل و ایتان کوین پیشنهاد شدند.
آخرین اخباری جهان را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، طبق معمول به دنبال اخبار جهان نگاهی می‌افکنیم به سرخط برخی از مطالب برنامه این ساعت. محدودیت انتقال نیروی برق به کارخانه های خردو میانه تاجیکستان با هراس از وضع فوق‌العاده.
نامه ساکنان شهر چکالو با اعتراض از کمبود شدید نیروی برق.
قدمی نو در همکاری های نظامی آمریکا و تاجیکستان برای تحکیم امنیت منطقه‌ای.
کاهش شاخص بهره بانکی در آمریکا در پس منظر فروافتی نرخ سهمیه ها در بازاری بورس. مهمترین تحولات تاجیکستان، جهان و منطقه، تفصیلات واقعه، نظر و واکنش ها، تأثیر و پیامدهای احتمالی. از همین زاویه به ادامه برنامه می رویم و یادآور می شویم این برنامه را همکارم در دوشنبه کیومرث عطا و من در پراگ سلیم ایوبزاد با شما تعریف می کنیم و به غیر از موضوع های نامبر شده چند خبر و گزارش شفق‌انگیز داریم که نیز در کمتر از یک ساعت آینده خواهید شنید. اما پرسش اول از همکارم در دوشنبه کیومرث، امروز چی میشد مهمترین خبر برای تاجیکستان؟ امروز کیومرث آیا چی بود؟
مهمترین خبر البته اعلان محدودیت شدیدتری انتقال نیروی برق هم برای اهالی و هم به کارخانه های خردو میانه تاجیکستان است. این اقدام شرکتی برق تاجیک هم در حالی گرفته میشد که بیشتر از یک ماه از ساکنان کشور از کمبود نیروی برق مشقت میکشند. مسئولین شرکت امروز کاهش سطح آب در آبانوار نارک را سبب تصمیم خود نامید.
کیومرث، اما این خبر هم است که در تاجیکستان حتی از احتمال زودرس یک وضع فوق‌العاده نیز هشدار میدهند، نه؟
بله، گفته میشد با حجم فعلی استفاده نیروی برق ذخایر آب در آبانبار نارک تنها تا دهه اول ماه فوریه کافی خواهد بود و البته بعد از آن احتمالاً به گفته شرکت برق تاجیک وضع به اندازه بحرانی خواهد شد که شاید وضع اضطراری در کشور اعلام گردد. اما با این وجود، این محدودیت شدید نیروی برق به شرکت الومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا، کارخانه استحصال سیمنت و بیمارخانه های کشور دخ نداشته است. این موضوع را امروز همکاری ما در دوشنبه نصرجان مامورزاده پیگیری کرد و حالا گزارش او.
سر از 22 ینوار انتقال نیروی برق به اهالی و اکثر از کارخانه های خرد و عظیمی صنایع تاجیکستان محدودتر شده است. این نکته در بیانیه تازه نشر شرکت برق تاجیک ذکر می‌گردد. نهادی مذکور تاکید می‌کند که در دو هفته آینده تاجیکستان می‌تواند به بحران برق روبرو گردیده و احتمال وضع اضطراری اعلام شود. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، گفت تا به اعتدال آمدن اوضاع انتقال نیروی برق به شرکت الومینیوم تاجیکستان تالکو هر روز تا 2 میلیون کیلووات ساعت و به ولایت های سوغد و ختلان و نواحی تابعی مرکز تا 1 میلیون کیلووات ساعت محدود تر می گردد. آقای گولوف در شرح علت های تشدید محدودیت رجه انتقال برق گفت:
مجروی داروی وقت نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 3.5 برابر آب کم. همین سبب با در نظر داشت اون که واردات برق هم نچندان کفایه است، بنابر سببی خونیگوهای شدید در جمهوری ترکمنستان و ازبکستان، ما به یک خلاص آمدیم که برای نگاه داشتن یک ذخیره مینیمالی آب انرژتیکی جمهوری استعمال نیروی برق را محدود کنیم.
رشید گولوف از شرکت برق تاجیک: به اطلاع برق تاجیک فعلا در تاجیکستان تا 46 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در یک شبانه روز استفاده می شود و با همین میزان استفاده ذخیره برق تنها تا 10 فوریه امسال کفایت خواهد کرد. مسئولین برق تاجیک میگویند در حالی که سطح آب در آبانبار نیروگاه نارک که به صورت بی‌سابقه پایین رفته است رو به بالا ننهد، در تاجیکستان وضع اضطراری اعلام خواهد شد و اما هواسنجان تاجیک نیز نمیتوانند با پیشگویی های خوشبینانه خود ساکنان را آرام بکنند. محمد سفارف معاون رئیس آژانس آب و هوا سنجی تاجیکستان میگوید سرماهای شدید که باری نخست در 25 سال اخیر مشاهده شدند باعث کم شوی آب رودخانه ها و ضمناً کاهش میزان آب در آبانبار نارک گردیده است و افزود سردی شدید هوا تا 27 یانوار ادامه خواهد کرد. بعدن 3 روز هوا اندک گرم و در دهه اول ماه فوریه دوباره سرمای شدید کشور را فرا خواهد گرفت.
متخصصان سوهای انرژیتیک در حقیقت در آن حالت هم که درست میگن که این وابستگی زیش دارد، اگر حرارت هوا بلند نشود در همین روزهای نزدیک ممکن است که سطح آب انبار هم خیلی کم شود پس فراید. در وقتی که هوا سرد میشود در وادی ها در کوه ها یعنی جوریشوی آب یعنی سطح آب کم میشود.
محمد سفارف معاون رئیس آژانس آب و هواسنجی تاجیکستان: برق تاجیک گفته است منبع اهالی کشور به جز دوشنبه پایتخت فقط 1.5 ساعت صبح و 1.5 ساعت شام برق خواهند دید، اما در دوشنبه به قبل این شرکت با فاصله 1 روز از ساعت 22 شب تا 5 صبح انتقال برق قطع می شود. این هم در حال است که اکثری ساکنان پایتخت روزهای اخیر با مشکلی بی‌برقی مواجه بودند و نمی توانستند خانه های سرد خود را کمی گرم کنند. 22 یانوار گروهی 12 نفره ساکنان دوشنبه به نشان اعتراض از قطع شوی غیر انتظار و بیش از رجه تعیین شده برق در نزد ساختمان شبکه های برق پایتخت گردی هم آمدند. آنها را این که برق به خانه هایشان تنها 3 ساعت در یک شبانه روز انتقال می‌یابد خشمین کرده است، اما نهادهای انرژی در برابر مشکل فعلی بی‌برقی عاجز به نظر می‌رسند. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم شرکت برق تاجیک در مورد لیمیت شدید و غیر مقرری برای کارخانه‌های بزرگ و میانه تاجیکستان و هم خفی بحران انرژی در ماه فوریه امسال.
در همین حال نزدیک به 200 ساکن شهر چکالوف در شمال تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان و سازمان ملل متحد درخواست کردند مشکل بی‌برقی آنها را حل کنند. در نامه این شهروندان گفته می شود منزل آنها به اندازه سرد است که آب در آنجا یخ می بندد و از چنین سرما در منزل ها چندی از پیرانسالان و بیماران و کودکان در گذشته اهالی سلامتی خود را از دست می دهد. در باره نامه اعتراضی ساکنان چکالوف و واکنش ها به آن، همکارمان در ولایت سغد معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
تعداد از ساکنان شهر چکالوف و خوجند ولایت سغد با ارسال یک مراجعت نامه عنوانی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان تقاضا کردند به حل مشکل بی‌برقی در سغد به خصوص در شهر چکالوف رسیدگی کند. در مراجعت نامه آمده است که استان سغد به خصوص شهر چکالوف امروزها به یک بحران شدید انرژتیکی روبروست و مردم از نبود برق و گاز در منزلهای زیستی خود عذاب میکشند و سلامتی خود را از دست میدهند. تا جایی که به نوشته مؤلفان نامه در طی هفته اخیر چند نفقه خور در شهر چکالوف به تأثیر سردی نابود شده اند. در پایان این مراجعت نامه که نسخه های خطی و الکترونی آن به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه و خوجند سپرده شده است، 193 ساکن شهر چکالوف و خوجند امضا گذاشتند. یک ساکن شهر چکالوف که اسم خود را اولگا معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منزلش گاز و برق ندارد، تنها صبح و شام در دوام 1-1.5 ساعتی برق می دهند. اولگا ساکن شهر چکالوف میگوید همین حاضر هوای کوچه 15 درجه سرد است، اما در منزل من سردی هوا 10 درجه است. ببخشید افسود اولگا، این چگونه حکومت است؟ آب در خانه هایمان یخ میکند و آدمان از سردی در خانه هایشان به هلاکت میرسند، اما حکومت این را نادیده میگیرد. آیا این حالت حکومت تاجیکستان را به تشویش نمی آورد؟ اولگا ساکن شهر چکالوف در رابطه با موضوع رانای بابا جان استاد دانشگاه دولتی خوجند ساکن شهر چکالوف می افزاید
اگر گیرم بخچه بچگونه مثلا در شهر چکالوف جایی که کودکی من اونجا با بخچه می رود برق نیست و بنابراین از سبب سردی هوا کارانتین اعلان شده است. خونه ها مینوس چون که وقتی که آب در خونه یخ می بندد پس چی جایی این سوال است.
مصاحبانم خروج سرماخوری و بیماری های دیگر در بین ساکنان شهر چکالو عموماً در استان سوغد را در پی کمبود شدید برق و گاز در منزل های زیست تایید کردند، اما افزودند که از مرگ و میر آدمان به تأثیر نبود گرمی در خانه های زیست دقیقاً مثال آوردن نمی توانند. ضمناً این گونه سر و صداها درباره مرگ آدمان در پی نبود برق و گاز و سردی منزل ها در بین ساکنان سوخت هر زمان بلند می شود، اما مقامات این گونه خبرها را تا حال رسماً تصدیق نکرده است. شکربک سمدوف معاون اولی رئیس استان سوخت اخیراً این گونه آوازه ها را رد کرد.
در حقیقت در آخر ماه دکمبر اولی ماه ینوار یک آوازه پنج شد که گویا یک کودک 4 ساله گویا که از خونکی فوتیده باشد. ما در تمام بیمارخانه گشتیم و یگان جا یگان این فکت تصدیق نشد و فکت دویمی که گویا که از حساب گاز یگان کس فوت شده این خیلی فکت نیست. اگر ما بود یگان آوازه باشد آوازه بردروغ است.
اما ساکنان شهرهای چکالو و خوجند در مراجعت نامه خود به نام پرزیدنت تاجیکستان گفتند که فکت‌های مرگ و میر آدمان بیمار و برجامانده در خانه‌های سرد در سوغ جای دارد. آنها در نامه خود از سازمان ملل متحد خواستند و ساکنان تاجیکستان با ارائه نیروگاه‌های بادی و آفتابی کمک کند، چون دولت تاجیکستان از عهده تأمین ساکنانش با برق و گاز نمی براید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالو، خوجند.
مراجعت ساکنان شهر چکالو و استان سوغد به سازمان ملل متحد و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با درخواست حل مشکل بی‌برقی.
چند لحظه پیش از شهر دوشنبه به ما زنگ زدند که در نزدیکی در درآمدگاه بنای شعبه شهری شرکت برقی تاجیک گروهی از شهروندان جمع آمدند و نداهای اعتراض میزنند و طلب میکنند که به خانه های آنها برق داده شود. آنها میگویند که نه اینکه از محدودیت اعتراض دارند، بلکه از اون که کاملا چند شبانه روز در منزل آنها در منطقه آنها برق نبوده است. به ما میسر شد که با یکی از آنها تلفنی یک صحبت کوتاهی داشته باشیم. ایشان ساکن شهر دوشنبه با اسم نور محمد هستند و اینک توجه کنید به این صحبت ما.
اونجا خیلی میکنم تا کش و کش و همون حالی ها گفتن که ساعتی 10 میتین، 9-10 میتین.
از چقدر آدم اونجا؟
اونجا قریب یک 50 کس بود.
از کدام منطقه شهر بودند؟
کوچه فولتریت 61 46 63 ایبرازیم.
و یا چه برق نداشتن یا کشخیل؟
برق نیست. یک این معنی باید که نیکی این اگرانیچین نه. 3 روز 4 روزی نبود.
حاضر چه حاضر هست؟
کی هست؟
برق، نیروی برق.
نیروی برق نه در مو هست و نه در بایو هست. اما وعده دادم که میشود بوده و تمام.
گفتگوی بود با یکی از ساکنان شهر دوشنبه که شاهد و شرکت کننده گردی همایی برخی از شهروندان دوشنبه در برابر اداره برق پایتخت بوده است.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شومگاهی را با تفصیلات خبرهای دیگری روز ادامه می‌دهیم. امروز فرمانده ارتش آمریکا ویلیام فیلون طی یک سفری رسمی وارد تاجیکستان شد و با رئیس جمهور کشور امام‌علی رحمان دیدار و ملاقات انجام داد. همکاری‌های نظامی آمریکا و تاجیکستان تأمین امنیت منطقه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و آماده‌سازی نظامیان افغان در دانشکده حربی تاجیکستان از موضوعهای دیدار ویلیام فیلون با امام‌علی رحمان بود است. تفصیلات بیشتر خبر را از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد می‌شنویم.
دانشگاه نظامی وزارت دفاع تاجیکستان از ماه فوریه سال روان به آماده سازی کادرهای نظامی افغانی آغاز خواهد کرد. این مسئله در کنار دیگر از مسائل همکاری های نظامی آمریکا و تاجیکستان ضمن ملاقات ادمیرال ویلیام فیلون فرمانده مرکزی فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. ادمیرال ویلیام فیلون در ختم این ملاقات به خبرنگاران از جمله گفت:
Beginning this month to train a number of Afghan young men, cadets, for future service at the military academies.
او میگوید افغانستان به کادرهای نظامی خود نیاز دارد و از این رو ابتکار تاجیکستان که در آموزش دادن متخصصان نظامی افغانستان اظهار آمادگی کرده است بیانگر سیاست قوی آن در مناسبت با کشور همسایه می باشد. ضمن این سومین سفر ویلیام فیلون فرمانده مرکزی فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در ظرف یک سال اخیر به تاجیکستان است. در ادامه سفر خود ادمیرال آمریکایی از پاکستان، افغانستان و ازبکستان کشورهای همجوار تاجیکستان نیز دیدن خواهد کرد. به اعتقاد کارشناسان تاجیک یکی از اهداف سفرهای پی در پی مقام بلندپایه نظامی آمریکا به منطقه و از جمله به تاجیکستان بعد اخراج نیروهای آمریکایی از ازبکستان و تشنج وضع در افغانستان یافتن راههای مناسب کمک به نیروهای آمریکا در افغانستان است. این کارشناسان میگویند آمریکا در منطقه به یک پایگاه نظامی ضرورت دارد و شاید استفاده از فرودگاه عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه یکی دیگر از نیتهای نظامیان آمریکایی باشد. اما فرمانده مرکزی فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا در این باره چیزی نگفت. فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سوی وزارت دفاع هندوستان ترمیم و بازسازی می شود و اخیرا رسانه های این کشور خبر را پخش کرده اند که دهلی اجازه استفاده این پایگاه را پیدا کرده است. اما مقام تاجیکستان این ادعا را تکذیب میکنند. بنا به اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه در سال گذشته این کشور به نهادهای قدرتی تاجیکستان حدود 30 میلیون دلار کمک کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید ادمیرال آمریکایی از تاجیکستان و هم نقشه سفر او برای بازدید از افغانستان و پاکستان و ازبکستان و هم نظری کارشناسان در رابطه با سفر پی در همی او به منطقه.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
بانک مرکزی آمریکا شاخص بهره بانکی را 75 نقطه کم کرده آن را به 3.5% پایین آورد. این حادثه به آن سبب در میان آمد که در بازار بورس در بسیاری از کشورهای جهان مخصوصا در کشورهای آسیایی با حراس از این که احتمالاً در اقتصاد آمریکا یک تضعیف و پسرفت به میان خواهد آمد در زمینه بحران مربوط به قرض منزل خری این تصمیم گرفته شد. درباره تاثیر آن فعلا هنوز چیزی گفتن زود است، اما شبکه تلویزیونی CNN نشان می‌دهد که در بازار بورس اروپا یک حالتی بهبود به نظر می‌رسد و همه این حادثه ها در عرفه فورم اقتصادی جهان در داووس سوئیسری به عمل می‌آیند و احتمال زیاد به این است که در فورم مذکور احتمالاً چنین حالتی ناآرام و ناپایدار و اضطراب‌انگیز بازار جهان مورد بررسی قرار گیرد. در این باره گزارش داریم که همکارمان خرامانی بقازاده تهیه کرده است.
تحولات چشمرسی اخیر در بازار سهام جهانی یکی از موضوعهای محوری نشست امساله فورم جهانی اقتصادی در داووس خواهد شد. برای شرکت در کار این نشست که روز چهارشنبه شروع شده 5 روز دوام خواهد کرد، 2500 رهبر سیاسی و اقتصادی و صاحب کارانی با نفوذ گرد هم میآیند. مسائل دیگری مورد بررسی این نشست با مقابله با تروریسم و فقر و بینوایی تمرکز خواهد کرد. انتظار می‌رود که در مراسم کشایش آن وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس سخنرانی کند. اینچنین شرکت رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف، نخست وزیر بریتانیا گوردن براون و دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در نظر گرفته شده است. اما طور تحلیلگران اقتصادی میگویند مسائل مربوط به پایین روی قیمت سهام در سراسر جهان چنان داغ شده است که آن میتواند کلی توجه شرکت داران فورم دووس را به خود جلب کند، بخصوص بعد آن که صبح سه شنبه به وقت واشنگتن بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره اصلی بانکی را تا 3.1% کم کرد. این یک اقدام بسیار جدی بود که در تاریخ نوین آمریکا در دوام یک روز گرفته شد. بانک مرکزی گفت که نشانداد ذخیره های فدرالی را از 4.25% تا 3.5% کاهش می‌دهد. وزیر مالیه آمریکا هنری پولسون از چنین اقدام ستایش کرد و گفت:
به فکر من این یک اقدام سازنده است و به این کشور و دیگر بخش های جهان نشان می دهد که بانک مرکزی ما چست و چالاک بوده توانی اندیشیدن تدبیرهای فوری و واکنش سریع را به شرایط بازار دارد و به فکر من باید این اقدام باعث ایجاد اعتماد در بازار شود.
روز سه شنبه نشاندادهای بازار در آسیا باز هم پایین تر رفت و در ژاپن و هنگ کنگ و چین و کره جنوبی در حدود 4% کاهش یافت. نشاندادهای بازاری بورس اروپا هم طبق پیشگویی ها همین گونه پایین تر رفت. طوری میگویند همش از ایالات متحده آمریکا شروع شد، وقتی شمار افزاینده ساکنان این کشور که با پرداخت قرض های بانکی برای خریداری منزل های نو مواجه مشکل شدند، این وضع دفعتن به دیگر مناطق جهان اثر کرد. فرانسیس لون مدیر کلان شرکت فولبرایت سکیوریتیز که خدمات مالی را در کلانترین بازارهای چین و هنگ کنگ ارائه می کند گفت:
واقعیت این است که بازار مالی آمریکا در اقتصاد این کشور اعتبارش را از دست می دهد. باور می رود که نشاندادهای اقتصادی آمریکا کاهش یافته، بحران مربوط به قرض خانه و همه سازمانهای مالی اثر خواهد گذاشت و همه این عامل ها باعث به میان آمدن اضطراب در بازار شده است.
علت چنین پایین روی قابل ملاحظه نشاندادهای سهام در بازار جهانی در اظهارات روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش است که گفت برای تشویق خریداران منزل در کشورش برنامه کاهش انداز را به مبلغ 150 میلیارد دلار پیشنهاد میکند و گفت که چنین اقدام برای بهبودی اقتصاد کشورش مساعدت خواهد کرد. اما طوری معلوم شد واکنش بازار به چنین اظهارات ناامید کننده بود، چون که به قول تحلیلگران یک علامت دیگری برنامه بوش که میخواهد بحران اطراف بازار منزل را کاهش دهد همکنون این است که در آمریکا میزان خریداری مال وارداتی کمتر خواهد شد. تحولات دیگر این خواهد بود که بانک‌های بزرگترین ایالات متحده آمریکا و دیگر ساختارهای مالی باید از بحر کاغذهای قیمتناک بسیار میلیارد دلاری در بازار منزل محروم شوند. اما با نظر داشت اینکه چنین وضع میتواند در اروپا هم توسعه یافته و بانک‌های این منطقه تاثیر رساند، هنوز میزان خسارات این مؤسسه‌ها شمرده نشده است. حالا همین چیز معلوم است که طبق گزارش‌ها از آسیا، بانک چین کلان‌ترین بانک این کشور علاقه درآمد زیاد را از کاغذهای قیمتناکش که به قرضهای منزلی ایالات متحده آمریکا وابسته میباشند از دست داده است. اما در شرایط چنین نامعینی ها و تشویش ها در بازار جهانی، در تاجیکستان تحلیلگران میگویند که انتظار تحولات جدی نباید شد. یکی از آنها اقتصادشناس ظفر عبداللهیف رئیس خبرگزاری اوستا است که میگوید با سبب از جریان های بزرگ اقتصادی جهانی دور بودن تاجیکستان، هیچ گونه تغییرات در بازار جهانی به اقتصاد این کشور اثر نخواهد کرد.
اقتصاد تاجیکستان پوشیده است و با جریان‌های رشد اقتصاد جهانی همراه نمی‌شود. ارتباط آن با اقتصاد جهانی خرد و ناچیز است و از این رو افت و خیزهای مختلف جهانی نمی‌تواند به آن تأثیر گذار باشد. ارتباط اقتصاد تاجیکستان با جهان تنها توسط صادرات آلومینیوم و پخته خام صورت می‌گیرد و اینجا تنها می‌تواند پایین رفتن نرخ بعضی از محصولات خام به اموال مشخص تأثیر کند. دقیق تر گویم در تاجیکستان این شرکت ها معرفی نشدند و این کشور بیشتر از اقتصاد کشورهای همسایه به مثل روسیه وابسته می باشد. از این رو به ثباتی ها در بازار این کشورها نه در بازارهای جهانی در اقتصاد تاجیکستان بیشتر احساس خواهد شد.
В этих странах она будет более чувствительна ощущаться в Таджикистане, нежели
حالا در برابر انتظاری ها از واکنش های بازاری امریکا به تغییرات بازاری سهام در جهان، اینچنین اکثریت به نشستی دووس چشم دوختند که شاید تواند وضع را به اعتدال آورد. ضمناً در این نشست احتمال است که نماینده های تاجیکستان اشتراک کنند. ظفر عبدالله میگوید که طبق اطلاع او معمولا مقامات و یا رهبران اقتصادی کشور در این نشست با نفوذ شرکت نمی کنند، هرچند به قول وی فرصت آن رسیده است که تاجیکستان در چنین همایش های با نفوذ جهانی به حیث ناظر معرفی شود و فعالانه در تجارت جهانی شرکت کند.
گزارشی همکارم خرامان بخوازده بود راجع به آمادگی ها به افتتاح فورم اقتصادی جهان در دووس در پس منظر فروریزی نرخ سهمیه ها در بازارهای بورس. در همین حال مسئول امور اقتصادی و مالی اتحاد اروپا یوهیم آلمونیا نیز امروز در این رابطه موقع اتحاد اروپا را چنین ابراز داشت.
We cannot ignore that we are living in a difficult moment that we need to be.
ما نادیده گرفته نمی توانیم که دوره مشکلی را به سر می بریم و باید هوشیار باشیم و همه چیزی را که در بازار پول به عمل می آید موشکافانه دنبال کنیم، ولی ما باید به مشتریان، سرمایه گذاران، شهروندان، بخش خصوصی اقتصاد، پیمانگران اجتماعی و دیگران پیام دهیم که برای تغییر وضع و حل مشکلات ابزار ضروری در دست داریم.
To weather this situation, to tackle the challenges.
یوهیم آلمونیا بود مسئول امور اقتصادی و مالی اتحاد اروپا درباره حراس از تضعیف اقتصادی در ایالات متحده و تاثیر آن به اقتصادیات جهان.
با این به بخش دیگری از برنامه رسیدیم و این بخش را با اعلان سرخطی برخی از مطالب مهم آن شروع میکنیم. نگرانی یک رسانه گروهی آلمان از ضرب الات شدنی خبرنگارش در قزاقستان.
پیشنهاد راهکار نوی یونیسف در حفظ سلامتی اطفال در جهان.
کارخانه های استخراج طلای تاجیکستان، وضع و فعالیت آنها چگونه است؟
شرکت سازمان های بین الملل در بازساخت شبکه های راه در میان بدخشان تاجیکستان و افغانستان.
شنونده ارجمند سپاس گزاریم که تا این لحظه برنامه با ما بودید و امیدواریم که تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. اما حالا یک ترانه.
هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را، جان بدهد دوست را، هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را، جان بدهد دوست را، از راه بادی خواب آبی لپا به پا می رسد، هر کسی کوته نظر هر نفری کم هنر، هر نفری کم هنر، هر کسی کوته نظر هر نفری کم هنر، هر نفری کم هنر، از پای کاری خطا تا به کجا کجا می رسد، هر کی به ما بد کند مدزی بدا می رسد، هر کی نکوی زیما دستی دعا می رسد، هر کی به زوری کند کینه وری اختیار، در نرسد زوری ما زوری خدا می رسد، زوری خدا می رسد، هر کی به ما بد کند بدزی بدا می رسد، هر کی نکوی زیما دستی دعا می رسد، کی بزوری کند کی نبری اختیار، در نرسد زوری ما زوری خدا میرسد، زوری خدا میرسد.
پرچه بود از ترانه ذکر الله و با این از قسمت دومی برنامه را با گزارش درباره وضع زندگی اهالی در تاجیکستان شروع میکنیم. در حالی که مزد معاش میانه کارگران در تاجیکستان بیشتر از 150 سومانی معادل 40 دلار آمریکایی را تشکیل میدهد، وزارت کار و شغل اهالی تاجیکستان امروز گفته است که مبلغ سبد استعمالی برای هر یک نفر تاجیکستانی در یک ماه بیش از 200 سومانی را 200 سومانی مقرر شده است. این هم در حالی که قیمت همگانا مال و محصولات به ویژه انواع نیاز اولی غذایی در بازارهای کشور روز تا روز بالا می رود و اکثری خانواده های تاجر میگن در چنین شرایط توانی فراهم آوردنی غذای مقوی را ندارند که برای رشد جسمی فرزندان آنها مساعدت می نماید. در این باره همکاری ما زرنگزی نوروزشاه از دوشنبه گزارش می دهد.
در حالی که وزارت شغل اهالی تاجیکستان میگوید سالی روان میزان سبد غذایی برای یک نفر در یک ماه همگی 216 سومانی مشخص شده است، قیمت مواد مورد نیاز مردم به مانند آرد، روغن، گوشت، شکر بیش از 50% بالا رفته و مزد میانه کارگران 157 سومانی را تشکیل میدهد. شکرجان ظهورف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان ضمن صحبت با روزنامه‌نگاران در رابطه با سبد استعمالی چنین گفت:
سبد استعمالی امروز تخمیناً از روی اون کتاب هایی که ما برای منطقه تاجیکستان میکنیم بازارهای داشتگیمون 216 سومانی تخمیناً 216 سومانی رو تشکیل میکنن. یک قسم چیزها مثلا ارد 70% زیاد شده بود در همین دوامی سه ماه اخیر. یعنی اینجا اگر ما تخمیناً 40% معاش زیاد شده باشد این قریب که همین میخوره. اگر سطح تورم نرخ نوایی خیلی بالا رفتن گیرن ما البته با زیاد کردن معاش یک مسئله را حل کردن نمیتوانیم. یعنی سطح پست زندگی مردم در همون یک حالت باز میموند و در یک قسم حالت ها با بدتر شده میتواند.
این در حال است که سبد استعمالی کشور که از جانب پژوهشگاه علمی تحقیقاتی وزارت مهنت پیش بینی شده است، همروزه استعمالی 10 نمگوی محصولات اساسی از جمله 4 لیتر شیر، 6 کیلوگرمی تخم و سبزیجات و میوه‌جات در یک ماه و استعمالی 300 گرم محصولات گوشتی را در یک روز برای یک نفر حتمی میداند. اما اکثر ساکنان کشور میگویند با آن درآمدی که دارند نه تنها در یک یا دو روز بلکه شاید در یک هفته هم این مقدار گوشت و تخم و سبزیجات را استعمال نکنند. بر علاوه این ارزش غذا به ویژه محصولات نیازی اول به مثل گوشت و شیر، روغن و شکر برای اکثر مردم دندان شکن شده است. حالی حاضر در بازارهای تاجیکستان 1 کیلو گوشت گاو 14 سومانی، 1 خلطه آرد حدود 100 سومانی، 1 کیلو کارتوشکا 1.5 سومانی و 1 لیتر روغن از 8 تا 10 سومانی را تشکیل می‌دهد. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ضربه تورم یا بی‌قروشویی پول به دستورخوان هر روزه مردم در تاجیکستان.
امروز همچنین بنیاد کودکی سازمان ملل متحد گزارش را منتشر کرد که در آن وضع کودکان در جهان به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش مرگ و میر اطفال، دسترسی آنها به خدمات طبی، مناسبت به سلامتی مادر و کودک مورد آموزش قرار یافته است. ضمن نتیجه های این تحقیقات یونیسف یک استراتژی گسترده و هدفمندانه حفظ حیات کودکان را به میان گذاشت.
درباره هدف این پژوهش مدیر برنامه های یونیسف آلان کورت چنین اظهار نظر کرد:
We create the environment. It's by presenting evidence and information to
با پیشنهاد دلیل ها و معلومات به رهبران و تصمیم گیرنده ها ما فضا و محیط را فراهم می آوریم که آنها را به تغییر اوضاع در کشورهایشان انگیزش دهد. این وضع باید بهبود یابد. این اصلی ماهیت گزارشی ماست. باید اراده سیاسی با وجود آید و به دنبال آن سرمایه ها جدا کرده شود، چهارچوب قانونگذاری معین گردد و مکانیزم نظارت و تحکیم ساخته شود.
آلان کورت مدیر برنامه های یونیسف درباره گزارش نوی وضع کودک در جهان در سال 2008.
همچنین این سازمان در قسمتی از گزارش خود وضع زندگی کودکان در تاجیکستان را نیز مورد پژوهش قرار داده است و نتیجه گیری این سازمان چنین است که وی این سازمان از وضع زندگی کودکان در کشور ما زیاد نگران می باشد و به نوشته به گزارش این سازمان حادثه های مرگ و میر کودکان در سال گذشته 30% اگرچه کاهش یافتند اما در قیاس با کشورهای دیگری منطقه میزان مرگ و میر کودکان خیلی زیاد می باشد. همچنین به گزارش سازمان یونیسف 20% کودکان تاجیکستان مکتب میانه را ختم نمی کنند که قسمت بیشتری آنها را دختران تشکیل می دهند. همکار دیگری ما فیروزی برا در دوشنبه خلاصه های سازمان یونیسف را بر رشته تحلیل کشیده است که حالا گزارش او را می شنویم.
نارسایی غذا در خوردنی ها و بویژه در ترکیب شیری مادر عامل اصلی مرگ و میر کودکان در تاجیکستان می باشد. هرچند به قول بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یونیسف در مقایسه 5 سال اخیر حادثه های مرگ کودکان تا یک سال 30% کاهش یافته است، اما میزان مرگ و میر کودکان تاجیک در مقایسه کشورهای دیگری آسیای مرکزی بلند و نگران کننده باقی مانده است. صابر خوربانوف هماهنگساز برنامه های تندرستی یونیسف در تاجیکستان میگوید طبق آمار رسمی از 1000 کودک زنده تولدی تا یک ساله 17 نفری آنها میمیرند، اما پژوهش های آنها نشان دادند که در اصل 70 کودک تا یک ساله و 80 کودک تا 5 ساله تاجیک از 1000 نفر میفوتند. صابر خوربانوف میافزاید در حسابات اخیر بنیاد اطفال سازمان ملل متحد اوید به وضع کودکان در سال 2008 نیز توجه ویژه به همین مساله روانه شده، در آن اوید به افزودن شانسی بیشتری زنده ماندن کودکان به جامعه تاجیکستان چنین توصیه ها داده شده است.
در اینجا هم آورده شده است که اگر که همون اینترونسیو که همون است قریب 7 8 اینترونسیو است که این مدت برای من گفتم که سینماکونی در برای این وقت در واسه این گذرونی در وقت پیشگیری بیمارشوی یا سر وقت دودنی ارد دهانی که در پیشگیری درون روی باشد، این مرگ کودکان را کمتر می‌سازد.
صابر خوربانوف افزود با علت کمبود غذای سالم مسئولیت بدن کودکان پست و ضعف پذیر می‌گردد. موافق آمار یونیسف فعلا در کشور از 3.1 طفل تاجیک از نبود غذای برای رشد سالمشان موافق اذیت می‌کشند. با گفتی صابر خوربانوف در موسم گرما شمار این قبیل کودکان می‌افزاید، زیرا با علت بیماری‌های مختلف وزن تعداد زیادی آنها کمتر می‌شود. با گفتی مادرانی مصاحبم سطح پست زندگی بخصوص در روستا و نواحی دوردست امکان نمی‌دهد که آنها اوید به غذای سالم حتی فکر کنند. برای شمار زیادی خانواده‌های سرفرزند تنها دریافت انواع خوردنی مهم است که غالبا آنها یک رنگ و کم غذایند، که این حالت بعداً به سلامتی مادرانی حامله‌دار و کودکان نوزاد به تاثیر نمی‌ماند.
اوز گفته شد که 80 گرم گوشت با یک کبوتر و زلین پل نمسس خورده سرون در کور. اوز نمی‌رسه. هر جا می‌کنه یک لیتر روغن 8 سومون. همه چیز قیمت کم خونی بسیار میشه، کم قوت میشه.
این در حالی است که در دهات برای اجرای کارهای وزنین خواجگی غالبا از نیروی کودکان استفاده میبرند.
لوج ندان شرایطشان نمیرسه، مجبور میشه کار میکنه. همین کارکدگیش با سلامت خودش با خراجات میشه، همین کارکدگی پولش در خودش میره.
گفته می شود 40% پخته کشور محض با دست کودکان جمع‌آوری می شده است. جاوید جورایف کارمند بنیاد نجات کودکان گفت:
یعنی فکر کنید که جمع‌آوری پخته که ماهای سپتامبر 15 ماه سپتامبر آغاز گشته تا قریب که دکمبر دوام می کند و کودکان مجبور می شوند در صحرا نه اینکه در تعلیمگاه وقتی خود رو گذارند. دیگر طرف مسئله اون است که شرایط کاری اون هم مساعد نیست.
در برابر این امروز هم اغلب کودکان نابالغ اویله های بسروبون و کم بزاعت تامین کنندگان اساسی خانواده ها به شمار می روند و آنها در این روزهای سرد زمستان در بازارهای کشور با کارهای مختلف مشغولند.
تو چند ساله ای؟
10 ساله. ساده میکنه.
مثلا چی می فروشید؟
لباس، میکاپ، بریشه، ژیپر، دوبلونکه.
مکتب میری؟
آه.
کدام فناتو نقض میبینید؟
مکتب ماتیناتیکه.
36 جمعی 14 چند میشه؟
36 جمعی 14 چی؟
سطح پستی زندگی و معرفت برخی از والدان باعث از مکتب دور ماندن حدوداً 20% کودکان تاجیک گشته است که اکثرشان را دختران تشکیل می‌دهند. بنا به اطلاع بنیاد سازمان ملل متحد یونیسف قریب همه این کودکان مکتب را بعد از ختم صنف ابتدایی ترک می‌کردند. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از آموزش و پرورش دور ماندن کودکان تاجیک در پس منظر فرهنگ نظر مناسبت نظر ناگیرانه با کودکان و حالا باز نوبت را به دوشنبه می دهیم.
اگرچه کارگاه های استخراج طلای تاجیکستان تا هنوز از بیان روشن مقدار طلاهای استخراج کرده خود خودداری می ورزند، منابع غیر رسمی می گویند که سالانه در کشور حدوداً 7 تن طلا استخراج می شود. حالا به گفته مقامات رسمی در کشور کارخانه های مشترک طلای چون زرافشان در پنجکند و اپریلوفکا در شهر چیکالوف و باز هم یک کارخانه دیگر در نوحه درواز فعال بودند، اما به دلیل بسته بودنی راه ازبکستان کارخانه اصلی استخراج کننده طلای تاجیکستان کارخانه مشترک زرافشان که نمی توانست از اشیای خام را از ازبکستان وارد کند کارش ضعیف بود است. با نگاه به موضوع استخراج طلا در تاجیکستان از پنجکند همکار دیگری ما شاهین روشن گزارش می دهد.
راهبریت کارخانه های استخراج طلای تاجیکستان تولید طلا را یک سری مخفی می دارند. بله، بنا به اطلاعهای غیر رسمی تمام کارخانه های استحصال طلای تاجیکستان در یک سال بیش از 7 تن طلا استحصال نمودند. نظر به گفته کارشناسان در تاجیکستان سه کارخانه آید به استخراج طلا موسوم به زرافشان در شهر پنجکن و اپریلوفکا در شهر چیکاوسک استان سو و درواز در ناحیه درواز ولایت کوهستان بدخشان فعالیت دارند. یاوری رئیس کل کارخانه مشترک زرافشان بختیار ربیف در صحبت با رادیو آزادی گفت کارخانه استخراج طلای زرافشان یکی از کارخانه های اساسی در تاجیکستان به شمار می رود و طبق نقشه باید آن سالانه 4 تن طلا استخراج نماید. اما گفت او بنابر فرسوده شدن تجهیزات کارخانه، کاهش یافتن حاصلناکی معدنها، وارد نشدن اشیای خام از جانب ازبکستان، عین زمان کارخانه 50% فعالیت دارد.
اگر حاصلناکی معدن ما 8 نیو همین 1.6 میشدند، ما همین قدر معدن کار کرده نه بلکه 1009 کیلو بلکه 2020 کیلو بلوک استفاده ممکن.
این هم در حال است که نظر به گفته بختیار ربیف یاور رئیس کل کارخانه استخراج طلای ناحیه پنجکن ماه آگوست سال گذشته شرکت چینایی زیچینگ ماینینگ 75% سهمیه کارخانه مجبور را از شرکت اواسط ماینینگ بریتانیا خریداری و استخراج طلا را کوشش دارد افزایش دهد. ای افسود این زمان شرکت چینایی برای تعمیر و خریداری وسایل تکنیکی کارخانه حدود $100,000 تخصیص نموده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
نگاهی بود به استخراج طلا در تاجیکستان در شرایط افزایش بی‌سابقه نرخ طلا در بازار جهانی. و اکنون یک خبر دیگر از مناطق کشور. بر اساس یک قرارداد میان دوشنبه و کابل توافق حاصل شده است که طبق آن ساکنان نزد مرزی ولایت افغانستان می توانند بدون دریافت روادید سفر در طبابتخانه شفاخانه های ولایت بدخشان تاجیکستان دوای و درمان شوند. قبلا ساکنان نزد مرزی افغانستان از این شرایط محروم بودند و مشکلی های داشتند. کارشناسان می گویند این اقدام از دوستی و همراهی دو کشور همسایه تاجیکستان و افغانستان شهادت می دهد. فیضی میرحسن همکار ما از شهری خوروغ.
منشی اول کنسولگری دولت اسلامی افغانستان در شهر خوروغ عزیز بورزی در نشست خبری زور داشت که با کمک مالی سازمان های بین المللی و مساعدت دولت تاجیکستان بعد چندین صد سال او بعضی از قریه های بدخشان افغانستان صاحب مکاتب و مؤسسه های تندرستی شدند. حالا راهسازان تاجیک با بنیاد روی ماشینگر میان فیض آباد مرکز استان بدخشان افغانستان و نوایی آن مشغولند و اظهار داشت که قبلا برای انتقال مریضان به بیمارخانه های شهر خوروغ مشکل وجود داشت، اما اولو بدون روادید این مریضان مرز رو عبور میکنند.
معمولا مریضای ما از این طرف حتی بی ویزا ما اینا رو میاریم تداوی میکنیم، اینا کمک میکنن امراض ما. گاهی هم حیاتای دولتی افغانستان کمک کردن امراض ما که ما بی ویزا از این را گذراندیم به شغنان یا به اشکاشون یا مثلا حیاتای دولتی که نمایندای پارلمان دادن اونا همکاری با همکاری از اینا مرمیدار عدویه و اینا رو به پامیران انتقال دادیم.
عزیز بوریزی گفت که گرچه ساکنان بدخشان افغانستان با مشکل کمبود برق تن و در فصل زمستان مواجه می باشند، ساکنان اون سوی دریا در چهار فصل سال به برق دسترسی ندارند و اظهار کرد که با امضای یک سازشنامه با شرکت پامیر انرژی از بهاری امسال مشکل بی برقی ساکنان نایه شغنان برطرف خواهد شد. این شرکت وعده داده است که از بهاری امسال انتقال برق را به شغنان افغانستان شروع می کند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خوروغ.
از میان برداشتن دریافت روادید برای ساکنان نزد مرزی افغانستان برای طبابت در شفاخانه های بدخشان تاجیکستان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
دومای مجله شامگاهی از رادیوی آزادی وست دویچ روندفونگ رادیوی غربی آلمان خبرهای شدیداً لاتکوب شدنی کارمند خود مارکوس بنسمن را در آستانه پایتخت قزاقستان تصدیق کرد. بر اثر این لاتکوب وی سخت زخمی شده است و همچنین از آنکه شبی را در یک خرابه اطراف شهر در سردی خیلی شدید به سر برده است سخت سرما نیز خورده است. اما آیا این یک حمله تصادفی بود یا انگیزه سیاسی دارد؟ از گزارشی همکارم نصیب جانی امانی تا اندازه اطلاع خواهیم یافت.
مارکوس بنسمن ژورنالیست آلمانی را که در بیمارستان آستانه در حال وزن قرار داشت و وطنش آلمان جهت تداوی انتقال دادند. در رابطه با لاتکوب روزنامه‌نگار اداره کارهای داخلی شهر آستانه پرونده جنایی را طبق ماده 178 قانون کیفری قزاقستان یعنی غارت باز نمود. با به هجوم غارتگران گرفتار شدن همسرش را روزنامه‌نگار گلیان بخاربایوه که نیز در آستان است یکی از فرضیه‌های اساسی می‌داند و وی به جنبه سیاسی داشتن این حادثه باور ندارد. وی در این رابطه می‌گوید:
«Я склоняюсь к тому, что всё-таки это был несчастный инцидент, но больше связано вот просто это было криминальное какое-то такое нападение».
به نظر من تاکید میکنه روزنامه‌نگار گلیمون بخاربایوه این حادثه تصادفی است و میتوان گفت آن هجوم اوباشان و یا غارتگران است. گفت گلیمون بخاربایوه:
«Но у меня нет просто поводов и подозрений на то, чтобы это было организованное нападение именно с какой-то политической подоплекой».
به گفته خانم بخاربایوه در نتیجه لاتکوبی اوباشان و در هوای سرد به راه پرتافتن مارکوسی مدهوش شده و جراحت‌های وزنی می‌بردارد و دست و پایش از سردی کرخ می‌شوند. ولی الان طبق اطلاع خانم بخاربایوه دست و پای مارکوس کمی به حرکت آمدند. در هر صورت وضع ژورنالیست شناختی آلمانی الان وزدین است. در توکبی بینسمن مارکوس شام 19 ژانویه رخ داده است. مارکوس که برای فیلم برداری در باره شهر آستانه به اینجا آمده بود، همان شب به کلوبی شبانه شهر می دراید و از آنجا نوار می گیرد. بعد از کلوب بیرون شدن و تقریبا ساعتهای 10:30 شب تاکسی را نگاه می دارد. و بعدی به تاکسی سوار شدن، طوری وی به پلیس گفته است دیگر چیزی را یاد نداشته است و فقط در بیمارستان به خود آمده است. کارمندان پلیس گفتند که ژورنالیست آلمانی را همان شب در کنار راه آستانه پاولادر راهگذران تصادفی در حال بسو وزنین دریافتند و به بیمارستان انتقال دادند. مارکوس بینسمن و گلیمه بخاربایوه هر دو ژورنالیستان شناختند که درباره رویدادهای سیاسی کشورهای منطقه گزارش و مطلب‌های انتقادی زیاد نوشتند و بعضی روزنامه‌نگاران لاتکوبی مارکوس را حادثه دارای انگیزه سیاسی می‌دانند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
اشارات رادیوی غربی آلمان درباره لاتکوب شدن خبرنگارش در آستانه پایتخت قزاقستان. در این اشارات همچنین گفته می شود که بینسمن مؤلف چندین فیلم مستند از حیات کشورهای آسیای مرکزی بوده، همچنین یکی از شاهدان حادثه قتل عام نمایشگران آسایشته در اندیجان در ماه می سال 2005 بوده است. و یک گزارش دیگر داریم درباره این که فرم جهانی اقتصادی و یا فرم اقتصادی جهان در یک جایی که با دانشگاه جورج تاون واشنگتن در ایالات متحده گزارش آماده کردن درباره روابط بین جهان غرب و اسلام در سطح های گوناگون در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. و همچنین در این پژوهش اولین بار سیمای اسلام در مطبوعات غرب، در رسانه ها، رادیو تلویزیون و سینما مورد بحث قرار گرفته است. آیا روابط بین دو طرف در این فرصت از تاریخ دنیا در چه حال است و چی پیشنهادهای درباره بهبود این روابط صدا می دهند؟ از همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم.
مجمع جهانی اقتصادی یک جا با دانشگاه جورج تاون امریکا گزارش سالانه خود را به نشر رساندند و تصمیم گرفتند که چنین گزارش سال یک بار منتشر شود. در تهیه این گزارش دانشمندان و کارشناسان شرکت کردند و در آن عقیده اهالی در قسمت‌های مختلف سیاره در نظر گرفته شده است. طبق نظرخواهی‌هایی که مجمع جهانی اقتصادی درباره مناسبات غرب و جهان اسلام منتشر ساخته است، جدایی یا فاصله میان غرب و اسلام در حال افزایش است. این نظرخواهی در 21 کشور انجام گرفته است و در آن 1000 نفر شرکت جستند. هم غرب و هم جهان اسلام ادعا می کنند که طرف دیگر به فرهنگ و تمدن آنها احترام قائل نیست. در جهان اسلام جنگ 5 ساله عراق را تجاوز امریکا به این کشور ارزیابی می کنند. یکی دیگر از سببهای افزایش خصومت میان غرب و اسلام مناقشه های میان اسرائیل و فلسطین ارزیابی می شود. تظاهرات اعتراضی سال گذشته بعد از چاپ عکس های مسخره آمیز محمد پیامبر اسلام در روزنامه های بعضی از کشورهای اروپایی سبب دیگری از میان بردن اعتماد میان غرب و اسلام بوده است و مسلمانان آن را توهین به اسلام ارزیابی کرده اند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و کارشناس در امور اسلامی نکات اصلی گزارش را تایید کرد و گفت مناسبات میان غرب و اسلام هیچگاه مثل امروز دشوار و شدید نبوده است.
وضع کنونی در مناسبات بین غرب و جهان اسلام شاید دشوارترین مرحله تمام تاریخی مناسبات دو جانبه باشد. خیلی هم جای تاسف است که هر دو جانب تا به حال راهی برآمدن از این حالت رو پیدا نکردن. البته کوشش ها هست، احساس می شود که بعضی دایره ها بخصوص دایره های دیپلماتی و دایره های علمی هر چه زودتر از پی برآمدن از این بحران هستند.
از آقای کبیری پرسیدم سبب چنین دشواری در مناسبات غرب و اسلام چیست؟
متاسفانه از جانب غرب امروز ها تصمیم در دست دایره های خیلی هم تندروی سیاسی و اصطلاح نیوکنسرواتیو ها هست که اونها هم در یک جایگی با دایره های نظامی دارن حرفی اول و آخر را میزنن. در عالم اسلام تمام تشبث در دست دایره های تندروی که معروف به دایره های تندروی مذهبی هستند و یا در دست دیکتاتورهای دنیوی هست که این دو گروه حرف اول و آخر با نمایندگی از عالم اسلام زده شدند و هر دو جانب در چنین شرایط خیلی هم از احتمال دور هست که یک راه حل مناسب را پیدا کنند.
طبق گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون که زیر نام جهانی اسلام و غرب به نشر رسیده است، اکثریت پرسیده شدگان باور دارند که با وجود دشواری های موجوده میان جهان اسلام و غرب مناقشه های نظامی پیش نخواهد آمد. البته اعتماد یا عدم باوری از یک کشور تا کشور دیگر فرق دارد. مثلا در گزارش گفته می شود حکومت ایران که برای برنامه های هسته‌ایش با غرب در حالت رویارویی شدید قرار دارد، مردمش گفتند که از کشورهای غربی چندان تنفر ندارند، در حالی که ترک ها نسبت به کشورهای غربی بیشتر تنفر نشان دادند، زیرا به نظر بعضی ها گویا غرب سببی از عضویت بازداشتن ترکیه در اتحادیه اروپا شده است. در عربستان سعودی و پاکستان و ایران که مطبوعات غرب در مقاله های خود آنها را بیشتر به بنیادگرایی مذهبی ارتباط می دهد و امکان برخورد تمدن ها را استثنا نمی داند، تنها شماره ناچیز اهالی این کشورها گفتند که غرب و جهان اسلام در حالت مناقشه قرار دارند. در کشورهای اروپایی از افزایش مهاجرت مسلمانان اظهار نگرانی کردند و گفتند در نتیجه مهاجرت و افزایش شماره مسلمانان تهدید اسلام به فرهنگ آنها به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر در امریکا و اسرائیل و کشورهای جهان اسلام بر این عقیده اند که گفتگوی جانب ها و روابط به بهبود وضع کمک می کند. ولی کشورهای اروپایی نظری برعکس دارند و می گویند از چنین گفتگوهای میان غرب و جهان اسلام سود به دست نمی آید و ضرر آن بیشتر خواهد بود. محی‌الدین کبیری تحلیلگر تاجیک در امور اسلامی می گوید نظریه پردازی ها از هر دو جانب وجود دارد، ولی برای بهبود وضع تا حال راه های قابل قبول هر دو جانب پیشنهاد نشده است.
دایره های سالمی هم غرب و هم عالم اسلامی بخصوص دایره های علمی تا به حال جرأت پیشنهاد یک راه حل مناسب و قانع کننده هر دو جانب را نکردم. البته حرف ها هست، بحث ها هست، ولی هنوز هم این بحث ها، این طرح ها تا به حد طرح جانب ها به میان گذاشته نشده.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصادی و دانشگاه جورج تاون گفته می شود که در سلسله گزارش های سال آینده فعالیت حکومت ها و شخصیت های بازرگانی و مذهبی و همچنین مطبوعات در زمینه بهبود مناسبات غرب و جهان اسلام نیز زیر پوشش گرفته خواهد شد.
افزایش فاصله میان غرب و جهان اسلام در یک گزارش بین المللی بود. و شنونده ارجمند، اکنون نوبت به گزارش ورزشی ما. نتایج سبقه بانوان شطرنج باز در شهر دوشنبه را از شارح ما نرز الله لطیف میشنویم.
مسابقات قهرمانی شاهمات شهر دوشنبه بین زنان با پیروزی اسیله محتاجیوه به انجام رسید. این شطرنج بازی جوان که خواننده مکتبی تحصیلات همگانی شماره 1 دوشنبه می باشد، برای اولین بار عنوان قهرمانی شطرنج پایتخت بین زنان را کسب کرد. شطرنج بازی پرتجربه سعادت آدینایوه مربی مکتبی مخصوص شاهمات شهر دوشنبه نیز 6 امتیاز به دست آورد، ولی از روی نتایج علاوگی در جای دوم قرار گرفت. مهرانگیز رحمت و هم مکتبی اسیله با 5 امتیاز به دریافت مقام سوم نائل شد. رشید حسینوف رهبری مکتبی مخصوص شاهمات شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
чемпионата город среди женщин выходит только первое место сразу в чемпионат республики.
با گفته ای آقای حسینف، غالیب سبقت زنان برای شرکت در مسابقات قهرمانی شاهمات تاجیکستان که ماه می برگزار می شود حقوق پیدا کرد. به اطلاعی آقای حسینف، سبقت مردان که با شرکت 14 شطرنج باز هنوز ادامه دارد، روز 26 ینور به پایان می رسد. پس از نتیجه گیری 8 دور، استاد بین المللی سهراب همدمف با 7.5 امتیاز در جای اول است. قهرمانی شش کراته پایتخت تاجیکستان فیضعلی نورعلیف با 7 امتیاز در جای دوم و تیمور گدایف با 6.5 امتیاز در جای سوم می باشند. آقای حسینف اطلاع داد که بر اساس نظامنامه سبقت شهری 3 نفر بهترین شطرنج باز بین مردان برای شرکت در بازی های لیگ اول شاهمات تاجیکستان که ماه اپریل شروع می شود راحت می گیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان میرسد. من مجری برنامه از پراگ سلیم ایوبزاد و همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا برایتان شب گرم و آرام و امیدواری صبح نیک و روزهای نیک آرزو میکنیم. خدا نگهدار.